أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما در مباحث کلام جدید بود و کلام جدید رو در ساحت خداشناسی، در ساحت دینشناسی، در ساحت نبوت شناسی، در ساحت امامت شناسی، در ساحت اسلام شناسی و در ساحت تمدن شناسی بحث کردیم. امروز که ظاهراً یه آخرین جلسه ما هم باشد، میخواییم به کلام جدید در ساحت معاد شناسی بپردازیم. خب بحث‌های معاد یکی از بحث‌های گسترده ای است که در کلام سنتی بهش پرداخته شده. در مباحث معاد شناسی معمولاً بعد از اهمیت معاد شناسی و چیستی جاودانگی و اینها به دیدگاه حیات پس از مرگ می‌پردازم که سه تا دیدگاه هست: دیدگاه تناسخ، دیدگاه معاد روحانی و دیدگاه معاد جسمانی، که معاد جسمانی معاد روحانی رو هم قبول داره. عده‌ای معاد جسمانی رو محال دونستن، اعاده معدوم دونستن. خب اینا شبهاتی است که بهش پاسخ داده شده، ولذا در کلام سنتی به دلائل امکان معاد، دلائل وقوع معاد میپردازن. در دلائل امکان معاد استدلال از راه قدرت مطلقه خدا، استدلال به علم الهی و آفرینش نخستین انسان و استدلال از راه کیفیت پیدایش انسان میشه. در دلائل وقوع معاد به دلائل تاریخی معاد، به دلائل تجربی وقوع معاد و دلائل عقلی و وجدانی وقوع معاد هم اشاره کرد. چالش های منکران معاد در قرآن بحث شده، بعد منازل آخرت رو بحث میکنن که ما همینا رو در کتاب کلام نوین اسلامی بحث کردیم. در منازل آخرت منزل مرگ، منزل قبر و برزخ، بعد منزل سوم منزل قیامت است، منزل چهارم منزل نفخ صور است، منزل بعد منزل حسابرسی بندگانه، بعد منزل صراط و گذرگاه قیامت است، بعد هم منازل بهشت و جهنم و اعراف که هم آیات مربوط به بهشت، هم آیات مربوط به جهنم، هم آیات مربوط به اعراف آمده. ما در کتاب کلام نوین اسلامی جلد 3 به در آخرش بحث رجعت رو هم پرداختیم که معنای رجعت، مخالفان رجعت، امکان رجعت، اثبات رجعت، رجعت یافتگان، هدف رجعت و شبهاتی که در باره رجعت هست: رجعت و معجزه، رجعت و اقراب معاصی، رجعت و تکلیف، رجعت و توبه، رجعت و تناسخ. اینا رو هم بحث کردیم که عزیزان میتونن مراجعه کنن. خب حالا سوالی که اینجا مطرح میشود این است که چه بحث‌هایی مربوط به حوزه کلام جدید هست در بحث معاد؟ خدمت شما عرض کنم که چند تا بحث ما اینجا داریم که به نظرم میتونه مباحث جدید در ساحت معادشناسی باشه. یکی بحث جاودانگی است. خب جاودانگی اصل بحثش که در کلام سنتی و در فلسفه هم مطرح بوده، اما در کلام جدید عده‌ای اومدن با دلائل جدیدی به بحث جاودانگی پرداختن و دلائل تجربی، دلائل اخلاقی، دلائل ایمانگرایانه و دلائل فلسفی رو برای اثبات جاودانگی بیان کردن. اینا عمدتاً مباحث کلام جدیده، توجه دارید. پس یکی این بحثه. یکی دیگه عرض کنم خدمتتون بحث عوامل پیدایش اندیشه جاودانگی، اینم از مباحثی است که از علوم جدید استفاده شده. اینم دو بحث. بحث سومی که در کلام جدیده اینه که بعضی ها دوباره مسئله تناسخ رو در معاد مطرح کردن. دو عصر تناسخ از قدیم الایام بوده، ولی دوباره در همین دوره جدید هم باز به تناسخ به جای معاد اشاره شده. این مباحث رو من در کتاب مسائل جدید کلامی و فلسفه دین جلد اول که 3 جلد از مسائل جدید کلام فلسفه دین برای جامعه المصطفی نوشته شده، کتاب درسی است، به زبانهای مختلف هم دارن ترجمه شده و سال 1388 منتشر شده چاپ اولش و الان هم در جامعه المصطفی تدریس میشه. این مباحثی که الان میخوام عرض کنم در اون کتاب، البته در کتاب کلام نوین اسلامی مباحث مربوط به جاودانگی رو اجمالاً بهش پرداختم و در بحث این که خب چرا گرایش به جاودانگی است و مباحثی مثل شخصیت و بحث بدن و نفس و اینا هم اشاره کردیم مختصر، اما تفصیلاً در این کتاب آمده. اولین دسته از دلایلی که برای مسئله جاودانگی در کلام جدید گفتن دلایل تجربی است. یک دانشی در غرب پیدا شد به نام دانش فراروانشناسی. این دانش فراروانشناسی آقای توسط پروفسور براد در انگلیس مطرح شد، بعدم دیگه مؤسسات متعدد دیگه به این شکل پدید آمد. در واقع در این مؤسسات فراروان شناختی به شواهدی اشاره میکنن که دلالت میکند این شواهد بر تایید نظریه جاودانگی. یه دسته از شواهد از طریق واسطه هاست، مؤسسات فراروان شناسی از واسطه ها استفاده میکنن. واسطه ها کیان؟ واسطه ها کسانی هن که ادعا میکنن قادرن با ارواح ارتباط برقرار کنن و پیام های اونا رو به زندگان برسانن. حالا این واسطه یا واسطه ذهنی است یا واسطه خلسه است. واسطه ذهنی اینه که یه آدمی آروم بر صندلی می نشینه، چشماشو می بنده، بعد عرض کنم خدمتتون خلاصه بعد از مدتی شروع به تنفس عمیق می کنه، بعد خورناس می کشه خود به خود، وقت این واسطه یه حالت فردی رو پیدا میکنه که در خوابی عمیق ولی ناآرام فرو رفته، گویا داره کابوس میبینه، از کابوس رنج میبره. از چند دقیقه آرام میشه و میتونه صدای نوعی نجوا رو بشنوه. سپس این واسطه با صدای بلند شروع میکنه به صحبت کردن. وضعیت صداش، حالت این واسطه تغییر پیدا میکنه تا اونجایی که گاهی سخن گفتنش با الفاظی کاملا متفاوت با سخن گفتن معمولی است. لذا به نظر میسه که شخصیت جدیدی از بدن واسطه به عنوان یه ابزاری داره استفاده میکنه و شروع کرده به سخن گفتن. یعنی شخصیت جدیدیست، شخصیت این واسطه نیست، یه شخصیت جدیدی شکل گرفته در او و بعدش هم که دیگه حالا خداحافظی میکنه، شخصیت جدید واسطه خلاصه به تدریج و با یک روند معکوسی به وضعیت طبیعیش برمیگرده و خلاصه این آدم بیدار میشه و حالت عادی رو پیدا میکنه. این در واقع یک مدل واسطه است که معمولا هیپنوتیست ها انجام میدن. مدل دوم واسطه ها جاییست که انسان حالت خلسه میره و باز در واقع در یه شخصیت حالا نخستینی در او ظاهر میشه، بعد کنترلش رو به دست میگیره و خلاصه بویا این شخصیت، حالا اسمشو کنترل بذاریم یا هر چیزی، با واسطه خلسه خلاصه ارتباط یه پلی میشه برای ارتباط افراد حاضر در جلسه و روح مردگان. این شخصی که تو حالت خلسه رفته شروع میکنه با مردگان ارتباط برقرار کردن، مثلا گویا احضار ارواح کرده و در واقع شروع میکنه به مطالبی از طریق ارواح گرفتن و به دیگران منتقل کردن. این واسطه های ذهنی یا واسطه های خلسه ای باعث شده که مؤسسای فراروان شناختی و محققانشون بگن پس معلومه روح وجود دارد و روح ولو از بدن جدا شده ولی در جهان در عالمی هست و میشه با اون ارتباط برقرار کرد. این یک شاهد فراروان شناختی است. شاهد دومی که ذکر میکنن برای جاودانگی روح به عنوان دلیل تجربی، تجربه های ادراکی نزدیک به مرگ است. یعنی کسانی که از نظر پزشکی مرده، قلبش مغزش دیگه کار نمیکنه یا مرگ مغزی پیدا کرده و این دوباره زنده میشه، برمیگرده و یه حقایق یادشه که در مثلا روح از بدن احساس میکنه، روح از بدن جدا شده، پرواز کرده، صداهایی رو شنیده یا احساس میکنه بدن خودش رو دیده یا داخل تونل تاریکی رفته یا به عالم نورانی و روشنی رفته. بعد دوستان فامیلای مرده خودش رو دیده، باشون صحبت کرده. اینا هم تجربه های متعددی است که امسال هم در ماه مبارک رمضان دوستان در شبکه 4 زندگی پس از زندگی رو ملاحظه فرمودید، توجه دارید. اینم یک دست از شواهد که تعدادشون هم کم نیست. دسته سوم تجربه های خارج از بدن است، یعنی اینایی که موت اختیاری دارن، خلع بدن میکنن، که تو کلمات فلوتین، شیخ اشراق اینا هست. آدمایی که در اثر ریاضت هایی میتونن موت اختیاری داشته باشن، مثلا بعضی از مرتضایی که در هندوستانن یا مثلا بعضی از کسانی که به هر حال ریاضت های سختی کشیدن میتونن این روح رو از در واقع بدن جدا بکنن. اینو دلایل تجربی است که بعضی البته نپذیرفتن این دلایل رو، میگن خب ممکنه اولا یه آدم های شیادن، دروغگوان، عوام فریبن، این حرفا رو ممکنه بزنن، ولی انصافا چون تعدادشون اینقدر فراوان است و در جای مختلف که خیلی بعیده همه رو دروغگو و شیاد آدم به خود بخونه. بعضی میگن که خب حالا ممکن انسان دو تا شخصیت داشته، یه شخصیتش که ظاهره، یه شخصیتش هم در ضمیر ناخودآگاهشه. این شخصیت در ضمیر ناخودآگاه حالا به صورت خلسه، به صورت واسطه ذهنی یا خلسه یا تجربه ادراک نزدیک به مرگ ظاهر شده. خب اینم یه تبیینیه، ولی انصافا با علائم پزشکی سازگاری نداره، توجه دارید؟ چون شخصیت ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه وقتی که انسان زنده است، ولی وقتی علائم حیاتی از انسان رفته و برگشته و مشاهداتش رو نقل میکنه، این دیگه قابل توجیه نیست. به نظر من شواهد تجربی در حد خودشون میتونن جاودانگی روح رو تأیید کنن یا اثبات کنن. حالا اثبات تجربه که هیچ اثبات یقینی 100% تجربی که نداریم تو هیچ فرمولی، لذا نظریه های علمی داریم، قانون علمی دیگه رخت بربسته و نمیتونیم از قانون علمی دم بزنیم، ولی خب در حد خودش به عنوان یک دلیل که از رو به دلائل تجربی ذکر میکنن میشه نام برد. دسته دیگر از دلایلی که در کلام جدید برای جاودانگی روح ذکر شده دلایل اخلاقی است که از کانت هم شروع شد. بعد در ابتدا خب کانت وابسته به سنت ولف بود که یک عقلگرای دکارتی بود، بعدش دیگه از آثار هیوم از جزم، خواب جزمگرایی و عقلگرای افراطی بیدار میشه به قول خودش، و بعد گرایش شکاکیت و بعد هم میخواد از این شکاکیت بیاد بیرون، کتاب نقد عقل محضش رو مینویسه. و خلاصه چون هیوم معتقد بوده که عقل از اثبات وجود خدا و اختیار انسان و جاودگین انسان ناتوانه، اونم میگه بله با عقل نظری نمیشه اینا رو اثبات کرد. کانت میگه چون احکام جدلی و طرفینه، یه عده میگن خدا هست، یه عده میگن نیست، یه عده میگن خدا مختار است، یه عده انسان مختار است، یه عده میگن انسان مختار نیست، یه عده میگن روح جاودان است، یه عده میگن نیست. اینا جدل و طرفینه، نه زور این به اون میرسه نه این به اون. لذا کانت میره در حوزه عقل عملی و نظریه استقلال اخلاق رو مطرح میکنه و میگه گزاره اخلاقی هم عینیت دارن، هم عینیت دارن، هم وظیفه گروی رو در واقع کانت مطرح میکنه، یعنی غایت گرایی رو نمیگه. میگه عدالت خوب است چون وظیفه تکلیف انسان این است، حالا وظیفه تکلیف هم یه فرقی بینشون است، و عینیت هم داره. نه اینکه عدالت خوب است برای مثلا کمال انسان یا برای چیز دیگر. بعد میگه که اگر ما استقلال اخلاق رو بپذیریم، عینیت گرایی و وظیفه گرایی اخلاق رو هم بپذیریم، حتما باید بپذیریم انسان دارای یک نفس است و نفس جاودانه دارد، و بعد از این طریق به اثبات وجود خدا و اختیار انسان هم میپردازی که خلاصه خدا انسان رو اینطوری خلق کرده که این ویژگی رو داشته باشه. پس بنابراین اگر روح جاودانه ای انسان نداشته باشد، این استقلال اخلاق دیگه معنایی ندارد. پس استقلال اخلاق و عقل عملی که کانت بهش رسیده، هم به اثبات مبدأ پرداخته و هم به اثبات معاد و جاودانگی روح. اثبات معاد رو تو بحث خداشناسی داشتی. اینم در واقع دسته دوم از دلایل. دسته سوم از دلایل، دلایل ایمانگروی هست. ایمانگرویان یا فیدئیست ها، اینا میدونید حرفشون اینه که این ایمانگرایان افراطی میگن ما ایمان میآوریم تا نفهمیم. اصلا اینها خلاصه دنبال خیلی استدلال عقلی و امثال ذلک نیستن، یک بحث ایمان رو خیلی روش تأکید دارن. توجه دارید؟ حالا البته سه تا دلیل اومدن یه استفاده از عقل در حوزه دین نابجاست، نباید از عقل در حوزه دین استفاده کنیم. کیرکگور یا کیرکگارد این حرفو داره، یه استدلال میاره، استدلال تخمین، استدلال‌های آفاقی درباره وجود خداوند همگی امور تقریبی و محتملن، لذا نمیتونن ایمان رو که نقش اساسی در زندگی دارن استوار کنن. مگر شما میتونید با امور تخمینی، تقریبی، احتمالی که استدلال‌های آفاقی برآن نزد همینه دیگه، با آماره، مگر با آمار و احتمالات و امور تقریبی میتونید ایمان رو در جان انسان مستقر کنید؟ ایمانی که نقش اساسی در زندگی دارد. توجه دارید؟ و همچنین کیرکگورد میگه استدلالای آفاقی سبب تأخیر در ایمان متدینان میشه، یعنی باعث میشه آدم خلاصه خیلی دیر به ایمان مستحکم دست پیدا کنه. توجه دارید؟ و همچنین برهان، براین آفاقی مثل حتی برهان وجوب امکان، برهان نظم، اینا مهمتری مشخصه متدین رو از این سلب میکنه. مهمتری مشخصه ایمان و تدین چیه؟ شورمندیه. توجه دارید؟ انسان یک شوری، یک حیاتی، یک عرض کنم محضرتون بالندگی خاصی درش اتفاق میفته، و این براین آفاقی و اینا براینی هست که این شورمندی رو از انسان سلب میکنن. پس بنابراین اصلا ما نباید در ایمان به مبدأ و ایمان به معاد و جاودانگی سراغ استدلال‌های آفاقی و عقلی برویم، باید ایمان گرایانه پیش برویم. ایمان یعنی اون تعلق قلبی، و از قضا انسان یه تعلق قلبی به ماندن و جاودانگی دارد. توجه دارید؟ خب افرادی هم مثل ویتگنشتاین متأخر، ایشون هم به هر حال چون زبان دین و زبان کارکردی میدونست، اصلا میگفت بازی های زبانی وجود دارد. حرف ویتگنشتاین این بود، بازی های زبانی وجود دارد. چطور؟ بازی های مختلف قوانین خاص خودشو دارن. مثلا قوانین فوتبال در بسکتبال وارد نمیشه، قواعد بسکتبال در فوتبال وارد نمیشه. بازی های زبانی هم همینطوره. زبان علم یه زبانه، زبان دین یه زبانه. لذا زبان دین بیشتر زبان کارکرداش، زبان غیر شناختاریه. بنابراین دنبال اثبات واقع و مطابقت با واقع نباید بریم. یک نوع دلبستگی در انسان فقط باید ایجاد بشه، یه حسی، یه احساسی ایجاد بشه. حالا این احساس جاودانگی هم در انسان هست، حالا میخواد این احساس جاودانگی واقعا باشد یا نباشد. خب پس ببینید فلاسفه اگزیستانس و تایید زبانی اینجور وارد بحث جاودانگی شدن، عالمان علوم تجربی به اون شکل که عرض کردم از علوم فراروان شناختی استفاده کردن، بعضی هم به دلایل فلسفی تمثل کردن، یعنی برهان آوردن مثلا که ما دارای یک روح بسیط و غیر قابل تقسیمی هستیم. ازا میگه ما بالوجدان من درک کننده رو میابم. من، این من نه دست نه پای نه بدنه، نه، من یک حقیقت ماندگاری است که در تمام مسیر ما اون رو میابیم از بچگی تا وقت مرگ. معلومه این غیر از سلول هاست، غیر از مولکول هاست، غیر از جن هاست، غیر از سیناپس های مغزه، منه. اینم یه برهان علم و نفسی هست. ابن سینا که برهان عبای تلق رو مطرح میکنه در اشارات، همین که انسان اگر معلق باشه در هوا و هیچ توجهی، چیزی که منشأ توجه به بدن باشه نباشه، مثل گرسنگی، تشنگی، سرما، گرما، درد، نارنج، اینا همه هیچ کدوم نباشه، تو هوا آرام معلق قرار بگیره، خودش رو میابد. میابد این نفس غیر از بدن مادی است. توجه داری؟ خب اینا هم برای این است که فلاسفه در علم و نفس مطرح کردن. یک برای این دیگری هم از متکلمین و مفسرین بهش اشاره میکنن، با اون برهان حکمت یا برهان عدالت. این دوتا برهان رو گفتن که برهان حکمت و عدالت در کدوم ثابت میکنه حتما انسان باید روح جاودانه‌ای داشته باشد، برای اینکه خداوند حکیمه، حکیم کار لغو نمی کند و حتما برای افعالش هدفی دارد. خب وقتی این جهان را آفریده، حکمتش اقتضا میکند که حیات پس از مرگی باشه، ولی این جهان لغو و عبث تمام میشه و حیات پس از مرگ منوط بر به وجود روح و جاودانگی روح هست. یا برهان عدالت، خب تو این دنیا خیلی کارهای خوب و بد انجام میشه، انسان مختار دیگه، گاهی اوقات هوای نفس برش چیره میشه، گرفتار شهوت میشه، گرفتار غضب میشه، ولذا بعضی جنایت های وحشتناک میکنن. خب حالا اینا رو ما با چه برهانی، یعنی با چه عقلی میتونیم بپذیریم که بگیم عالم تمام شد؟ عدل الهی اقتضا میکند که حیات پس از مرگ باشد، یعنی روح جاودانه‌ای باشد. توجه دارید؟ اینم عرض کنم خدمتتون این بحث. بحث دیگر اینه که خب چه عواملی باعث میشه که و باعث شده که اندیشه جاودانگی وجود داشته باشه و اندیشه جاودانگی بشر بپردازد و بپذیرد جاودانگی. خب یکیش گرایش های فطری انسانه، برای انسان فطرتاً سودای سربالا داره، گرایش به جاودانگی داره، دوست نداره فانی و نابود بشود. این یک عامل. دومی که مسئله جاودانگی رو موجه کرده مرگه. مرگ یه تجربی است که هر انسانی میدونه یه زمانی اون را خواهد چشید، ولذا پرسش از جاودانگی که حالا بعد از مرگ ما هستیم یا نابود میشیم، این سوال باعث شده که انسان سراغ اندیشه جاودانگی برود. جاودانگی هم خب به معنای خلوده، یعنی بیمرگی، یعنی استمرار حیات. توجه داری؟ حالا اگر بگید بیمرگی معنای سلبی، اگر بگید استمرار حیات معنای ایجابی است. معنای جاودانگی اینه دیگه، یعنی زندگی پس از مرگ. خب این زندگی پس از مرگ حتما باید یه وحدتی داشته باشد. بعضی گفتن وحدت همون شخصیت انسانه. حالا اینجا بحثی درباره شخصیت مطرح شده. بعضی خواستن وحدت رو در بدن چیز کنن، بگن یه سلولای ماد بدنی سالمی است، اینا هیچ موقع از بین نمیره، وحدت اینه. بعضی هم گفتن نه، همون روح و نفس انسانه، که ما در فلسفه روح و نفس انسان رو در واقع عامل این وحدت میدانیم. ولذا حالا ما تو کلام اسلامی معتقدیم قطعاً حیات پس از مرگ حیات روحانی هست، معاد روحانی هست، شکی نیست. اما معاد جسمانی رو هم ما معتقدیم، بدون اینکه اعاده معدوم لازم بیاد، شبه آکل و معکول پیش بیاد، توجه داریم. معاد جسمانی رو هم میپذیریم. ملا صدر و برانی که بر معاد جسمانی آورده جسم حرقلیاییه، برزخیه، اما زارن تا حالا کسی نتونست برهان عقلی بر معاد جسمانی مادی ارائه کنه. البته مرحوم علی حکیم تلاشایی کرده، مرحوم بانو امین تلاشایی کرده که در واقع معاد جسمانی جسم مادی رو هم بتونه با هم مبادی ملا صدر رو اثبات بکنه. ولی اون چه مسلم است اینه که تناسخ باطل است، چون انسان، حالا البته بعضی ها معتقدن ابطال تناسخ فقط ما دلیل نقلی برش داریم، آیات روایات که به صراحت تناسخ رد میکنه و معاد ثابت میکنه، ولی بعضی هم دلیل عقلی ذکر کردن بعد ابطال تناسخ. میگن تناسخ عرض کنم خدمتتون یعنی روحی که به فعلیتی و بالندگی رسیده بیاد در بدنی که هنوز حالت بالقوه است. سنخیت این بدن بالقوه و روح بالفعل وجود نداره، ولذا این بدن در اثر حرکت جوهری به طیب ملا صدر به مرحله‌ای که رسید بلافاظه روح متناسب با خودش رو پیدا میکنه. اگر روح یک مرده‌ای که فعلیت پیدا کرده دوباره بیاد در این بدن جدید میشه، یعنی لازمش اینه که دو تا روح در یک بدن تعلق پیدا کنه. پس یا دو تا روحه که محاله، یا یک روحه، اون روح گذشته به یه فعلیتی رسیده که نمیتواند در این بدن بالقوه جمع بشه. توجه دارید؟ پس فتحصل ما ذکرنا که باید معاد رو پذیرفت و معاد روحانی که با وحدت روح پذیرفته میشه، معاد جسمانی هم که همینطور. حالا روح میخواد روح مجرد باشه یا روح جسم لطیفی باشد که متکلمین بعضن قائلند. اینم عرض کنم خدمت شما، بحث نظر رؤیا هم خیلی جایگاه مهمی اینجا دارد. بعضی ها از اصلا نظریه پرایس، یک متفکر غربی است که نظریه رؤیا رو مطرح کرده، میگه رؤیا ملاک این همانی شخصیت نفس است. رؤیا چون آدم مرتب خواب میبینه، خودش رو هم میبینه و این نشان دهنده وحدت. بعضی هم نظریه بدن مثالی رو مطرح کردن، توجه دارید، ولی ما معتقدیم که وحدت انسان به عرض کنم همون نفس او و روح اوست که نفخت و فیه من روحی است. زیرا بدن هر چقدر هم تغییر پیدا بکند، در واقع روح او هم تکاملش تکامل جوهری سرکه جوهری است. اون وحدت روح باقی هست از صدر تا ذیل عمر یک انسان. خب به لطف الهی و به برکت دعای امام زمان علیه السلام و عنایات حق تعالی تونستیم یک دور مسائل کلام جدید رو بیان بکنیم. بلکه دوستان حتما وقتی بذارن، هم حالا خواستن این کتابای حقیر رو بخوانن، کلام نوین اسلامی 3 جلد، مسائل جدید کلامی و فلسفه دین 3 جلد که جامعه مصطفی چاپ کرده، فلسفه دین و مسائل جدید کلامی که حوزه های خواهران چاپ کردن، 1 3 جلدیه، 1 2 جلدیه، 3 جلدی برای گروه کلام تخصصی کلام و 2 جلدی برای گروه تخصصی فلسفه است، یا کتاب کلام جدید با روی کرده اسلامی. حالا البته اساتید ما حضرت آیت الله سبحانی کتاب مدخلی بر مسائل جدید کلامی دارد، حضرت استاد آیت الله جوادی عاملی کتاب با عنوان فلسفه دین دارد و هم به براین اثبات وجود خدا پرداخته، هم دین و دنیا و بحث سکولاریزم بحث کرده، هم انتظار بشر از دین رو کتاب داره، هم عرض کنم خدمت و شریعت در آینه معرفت داره، هم منزلت عقل در هندسه معرفت دینی داره. چندین کتاب در این باب عرض کنم نگاشته و منتشر کردن. اساتید دیگر مثل استاد ربانی گلپایگانی و دوستان دیگر، کتاب نقد، مجله کتاب نقد یه زمانی هر شمارش به یک مسئله کلام جدید مثل سکولاریسم، مثل فمینیسم، مثل حالا فمینیسم یه مکتبه، مثل پلورالیسم دینی، اینها پرداختن و نقد کردن. حالا چه ضرورتی داشتیم بحثای کلام جدید رو که خوندیم؟ فایدهش برای یک، خب این شبهات برای در جامعه ما مطرحه، بعضی از تحصیل کردگان، نخبگان با این شبهات کلام جدید مواجه میشن. خب هر طلبه‌ای لازم است این مباحث رو بداند و توان پاسخگویی داشته باشه. فایده دیگر این است که شما دستاورد الهیاتی دنیای مدرن رو فهمیدید که چطور حقیقت مدرنیته که اومانیسم و سکولاریسم و سوبجکتیویسم است چگونه بر الهیات تأثیر گذاشته. و دیگه در واقع جریانهایی که متأثر از این مبانیان راحت تر میتونید بشناسید و بعد قدرت نقد مبانی داشته باشید، خود نقد مسائل و بناها هم راحت تره، توجه دارید. فایده سوم این است که دوستانی که تو حوزه فقه های نظام و فقه های تخصصی ورود پیدا می کنن، چون نقش جهانبینی توحیدی و ولایی در ساختن فقه نظام و کشف فقه نظام خیلی مؤثر است، لذا این بحثای الهیات مدرن شبهاتی که اینجا مطرح بود و جوابایی که دادیم میتونه به شما در بحث جهانبینی توحیدی و جهانبینی ولایی که مبنای فقه نظام و فقهای نظام اجتماعی است به شما کمک بکنه. این هم عرض کنم. حالا یکی دیگه از بحثایی که البته خیلی کلیدی است، بحث ایدئولوژی‌های اجتماعی است که در فقه نظام بهش نیاز دارید، که باز رابطه الهیات مدرن با ایدئولوژی‌های اجتماعی مدرن یه رابطه تنگاتنگی است. اگر دوستان بحث‌های ما رو در ایدئولوژی اجتماعی دیدن، که انشالله قرار بسید کتاب منتشر بشه، ولی فایل صوتیش هست در سایت خسروپناه.ir هست اومده، اونجا رابطه الهیات مدرن با ایدئولوژی‌های اجتماعی مدرن رو توضیح دادن. توجه دارید و سعی کردیم در واقع تو این بحث‌های کلام جدید ریشه های این قصه رو توضیح بدیم. و متاسفانه می‌بینید بعضی از طلبای ما حتی که سطوح عالی حوزه رو گذراندن، و چون این مبانی دستشون نیست، به هر حال خیلی گرفتار آسیب در این زمینه شدن. و به همین خاطر به نظر من جا داره که هر طلبی که سطوح حالا حوزوی رو خونده، سطح خونده برای درس خارج، یه دور حتی فلسفه غرب رو فشرده در حد همین 40-50 جلسه بخواند و درس بگیره، تا به این راحتی از شبهات روشن فکران مقلد از جهان غرب تأثیر نپذیرن. انشاءالله که خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر کند و این مباحثی که از ماه رمضان هم شروع شد، جزء عبادات ماه مبارک رمضان و ماه شوال قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.